أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. توفيقي سبحان الله خدمة عزيزان برادران وخواهران بزرگوار در بخشی از آیات بیانات سوره مبارکه بقره سخن میگوییم که حاوی مطالب بسیار مهمی است. آیه این که الان تلاوت شد آیه شماره 30 است. با توجه به این که در آیات پیشین یک بار سخن از اوج جایگاه انسان به میان آمد و حضرت باری تعالی به صراحت فرمود هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، بعد از اون که اشارتی به مراحل مختلف وجودی انسان، عدم پیشین و ازلی، حیات، آنگاه موت، اماته، انتقال به برزخ، حیات برزخی، سپس انتقال به جهان باقی و قیامت، از قیامت رجوع الله مطرح شد. حضرت باری تعالی فرمود که هر آنچه در زمین است برای شما آفریده. با توجه به این مطلب سنگین و این اوجی که در ارجمندی و شخصیت انسان دیده شد، گویا لازم است که ابتداءً به بنیاد اولیه این موجود دارای چنین کرامتی و تشریفات و مراسم حضور او در جهان آفرینش هم اشارتی شود. لذا جا دارد که سخن از انسانی به میان آید که در این کتاب مستطاب و در ادبیات دینی به عنوان پدر این نسل موجود روی زمین مطرح است. همه ما انسان ها بنی آدمیم، لذا طبعا آدم شخصیتی است که تمام فرزندان او پس از او موجودیت روی زمین رو تا امروز شکل دادند. خداوند به بهانه خلقت کلی انسان نام این شخصیت و این انسان بزرگوار رو هم بنا دارد که در طی این آیات مطرح و اون مقدمات خلقت رو به زیبایی به تصویر بکشد. البته طبیعی است که این ماجرا و این حکایت یک بار در قرآن نمی آید. به نوعی در سوره مبارکه اعراف، سوره مبارکه صاد و مواردی که می توان گفت در مجموع با کم و زیاد شاید 6-7 مورد چنین شرح و بستی رو در لابلای قرآن پیرامون این ماجرای بس مهم و شگفت‌انگیز مشاهده می‌فرمایید. اما از مواردی که به نوعی طولانی تر و به تفصیل این ماجرا مطرح شده است همین جاست، یعنی همین آیات نورانی سوره مبارکه بقره. اما چگونه سخن آغاز می‌شود و اذ قال ربک للملائکه؟ البته باید من باز همین جمله رو اضافه کنم قبل از ورود مستقیم به آیه شریفه که حضرت باری تعالی در عین اینکه این حکایت رو مطرح می‌کند و پیشینه انسان رو بازگو می‌فرماید، تعلیمی است، آموزشی است برای همه زمان‌ها و همه نسل‌ها و فرزندان آدم در اصل ادراک وجود خودشون و شناخت شخصیت خودشون و جایگاهشون در خلقت، قدر خیش منزلت خود رو بدانند. هنگامی که داشته های خودشون رو دانستن، در این حال آگاه از خطرات مسیر هم باشند که چه مسائلی موجب می شود که از جایگاه بلند و ارجمندی که دارند به زیر آیند و سقوط کنند. در عین اینکه یک ماجرای بنیادی و ریشه‌ای دیرینه رو مطرح می کند، حضرت باری تعالی آن به آن آموزش می دهد به مخاطبانی که این ماجرا رو می شنوند. با حول قوه الهی در فرازهای مناسب به این گونه نکات اشارت بیشتری خواهیم کرد. اما فرمود یاد آور پیامبر هنگامی که گفت پروردگار تو به ملائکه، اذ قال ربک، پروردگار تو به ملائکه گفت که من به راستی که تصمیم اون دارم که در زمین جعل خلیفه کنم، انی جاعل فی الارض خلیفه، من قرار دهنده خلیفه در زمینم. من همین قسمت ابتدایی آیه رو ابتداءً باز کنم که جان مطلب است. خالی از فائده نیست که این جمله مطرح شد که بارها میبینیم که فعل قول به خداوند نسبت داده میشود، قال الله، اینجا قال ربک. آیا قول نسبت به خداوند یعنی چه؟ خداوند گفت، میگوید. هنگامی که ما کلمه قول رو میشنویم، ذهنیتی که ما از قول داریم این است که یه تحولاتی در وجود ما شکل میگیرد، اندامهایی دست به دست هم میدهد، اصواتی خارج میشود از فضای دهان ما، مفاهیمی درون این اصوات، کلمات، جملات نهفته است، مفهومی رو به دیگران منتقل میکنیم، این میشه قول. یعنی اگر کسی سخن میگوید چنین است، اندام های ابتداءن از نای به کار می آید و شش به کار می آید و تارهای صوتی و اونگاه پسکامی و پیشکامی و دهان و لب و دندان و زبان و همه به کار می آید تا ما بتوانیم یه سخنی رو با دریافت ها و ادراکات عقلیمون منتقل کنیم به دیگران و دیگران مقاصد ما رو بدانن و مفاهمه برقرار کنیم. این قول است. آیا چنین چیزی در مورد خداوند وجود دارد؟ اگر قال الله، خداوند سخن میگوید، در مورد ذات حق که این مقدمات و این اسوات و این مسائل وجود نداره. ما قول رو به غیر خدا هم نسبت میدهیم با همین تفاوت. اینجا خواهیم دید که ملائکه هم قول دارن، قالت الملائکه، ملائکه هم میگویند. ما به مورچه هم نسبت قول میدهیم، قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم. در ماجرای سلیمان میخوانید، این مورچه گفت به مورچگان که اندرور خانه های خیش درآیید، که سلیمان و سپاهیانش از این منطقه گذر خواهند کرد و خطرات و آسیب شما را تهدید میکند. اگر بنابراین ما قول میگوییم نسبت به انسان، این نسبت به خداوند یا احیانا حتی همون موجودات دیگر هم که نسبت داده میشه یه معنای مشترکی ندارد. بچه مشترکشون یه چیز است. در مورد ذات باری تعالی صوت و انتقال و مقدمات نیست، مانند بسیاری از صفات دیگر ذات باری تعالی. همه صفات خداوند که اشاره کردیم، صفات الهی به لحاظ نتایج و پایان اون، نهایت اون و غایت اون قابل درک است برای ما، اما اون مقدمات و مبانی رو نداره. اگر ما غضب میکنیم، صحنه رو میبینیم، خون به جوش میآید، قوه غضبیه تحریک میشه، اونگاه مشت رو بالا میکنیم، به زیر میاریم، کسی رو زمین میزنیم. اگر خدا غضب میکند، این کارها رو انجام میدهد. خون خدا به جوش میآید، صحنه رو میبیند، احساسات خدا گریهدار میشود، مشتش رو بلند میکند، میزند. ذات باری تعالی که مانند ما غضب نمیکند، غضب الله علیهم، یعنی اون نهایته، یعنی خدا کسی رو زمین میزند. اون پایان این صفات و افعال به خدا نسبت داده میشه. قولم همین طور است. یعنی اگر خداوند میگوید و گفت به ملائکه، یعنی افهام معنا فرمود، یعنی معنایی رو به اینها فهماند و رساند. حالا مکانیزم و سازوکار این انتقال و این تفهیم و مفاهمه چیست، اونها بحثای پیچیده تری دارد که دیگه خارج از این مقال گفتگوی ماست. فرمود و اذ قال ربک للملائکه، خداوند به ملائکه گفت که من جعل خلیفه در زمین میکنم. من قبل از اینکه بقیه قسمت‌ها رو توضیح بدم، همین جمله رو خدمت عزیزان بازگو میکنم، بسیار مهم است، التفات بفرمایید. صحنه ای رو میبینیم که ذات باری تعالی هنگامی که تصمیم دارد انسان رو در زمین، آدم و فرزندان او را در زمین ساکن کند، یه پیش درآمد و مقدمه ای رو بازگو میکند. یه جاری در تمام فلک زده میشود، جارچیان الهی به ندا در میآیند به تعبیر ما، و برای ورود چنین موجودی اعلام ظهور و حضور میکنند. این نکته بسیار جدی و مهمی است که در آغاز کار انسان از همان نخستین گام مشاهده می شود. بناس موجودی در زمین بیاید با تعاریفی که بعد می بینیم. اما لازمه این آمدن این است که فرشتگان الهی، ساکنان قدس و کروبیان در ماجرای این واقعه قرار بگیرند و بدانند که چه اتفاقی می افتد. یه شناخت ابتدایی قبل از اون که در این صحنه می آید این انسان و این آدم به اونها داده بشه. چرا؟ دو بعد و دو وجود دارد اینجا. یک بعد اون مربوط به شخصیت آدم و بنی آدم است. یه موجودی می آید که اینجا ناآشنا نیست، اون چنان شأن و منزلتی دارد که فرشتگان الهی باید او را بشناسند ابتداءً و منزلت و جایگاه اون رو بدانند که چنین موجودی پای به عرصه وجود می گذارد و پای به زمین و جهان می نهد. ابتداءً اونها باید بدونند جایگاه و موقعیت این موجود رو بشناسند. این یه بعد است، یعنی یه گمنامی نیست که یک مرتبه دیده بشه که یه پدیده پیش آمد در خلقت. نه، تشریفاتی دارد، مقدماتی دارد، آشنایی هایی لازم است به این شخصیت که میخواهد برای ملائکت الله خداوند سبحان او را معرفی کند و بشناساند. از اون طرف بعد دوم نسبت به خود انسان است، به خود آدم و بنی آدم است. استهزار دارید، این یه به زبان عرف خودمون عرض میکنم این مطلب رو. اگر شما تصور بفرمایید در یه بلادی، در یه سرزمینی هستید که کسی شما رو نمیشناسد، خب طبعا ممکن است یه خصوصیاتی، رفتارهایی رو شما حتی اگر خلاف عقل و منطق نیست رعایت نکنید. اگر یه شأنیتی است برای شما، تصور بفرمایید که جای دور نرویم، فرض کنید بنده مثلا اینطور تشخیص دادم که شأنیت ما این است که مثلا با همیشه با کد در این شهر و دیار قدم بزنیم. خب حالا اگر در یه شهری و در یه جایی بلادی بود که هیچ شناختی به این فرد نبود، آیا لازم است باز همین کت رو به دوشش بیفکنه؟ نه، ممکنه در گرمای تابستان با یه لای پیراهن باشد و گرما رو بر خودش تحمیل نکند و تحمل نکند، چون نمیشناسند این کیست، چه جایگاه و شأنیتی دارد که مطابق اون شأن در اون تکلیف و تشلف رو بر خودش هموار میکند. اگر انسان قریب یه دیار و ناشناس یه دیار باشد، تو این رستوران مینشیند، اونجا قدم میزند، کنار خیابانم ممکن است بساطش بند کند، اما شما کنار بلوار وکیل‌آباد حاضر نیستید ماشینتونه بذارید و یه سفره بنگ کنید بنشینید صبحانه و نهار و شام با خانواده مثلا نوش جان بفرمایید که دوستان می‌بینن این آقای فلانی است، این خانم فلانی است. مثلا هنگامی که انسان شناخته می‌شود و معروف است در یه موقعیت و فضایی، یه تغییراتی، یه آدابی، یه ویژگی‌هایی در رفتار او دیده میشه که هنگامی که شناخته نباشه و گمنام باشه اون ملازمات رفتاری رو ندارد، اون ویژگی‌ها درش دیده نمیشه. این موجودی که می آید به نام آدم و بنی آدم و فرزندان اون، پدیده گمنامی نیست، این موجودی است شناخته شده است. از عرش تا فرش، از خاک تا افلاک، تمام قدسیان و موجودات و فرشتگان الهی آشنای با حضور چنین موجودی هستند. لذا این موجود تو این فضا باید جایگاه خودش رو و شأنیت خودش رو حفظ کند و منزلت خودش رو بداند. یعنی این معارفه اولی که خداوند تعریف می کند در اینجا و بازگو می فهمد، یه بعدش اینه که اهمیت این موجود رو به فرشتگان معرفی می کند، اونها قدر اون رو بدانند. بعد دوم این است که این موجود خود قدر خیشتن و جایگاه خود رو در خلقت الهی بشناسد و حدود خودش رو بداند و با همین شیوه مشی و مرام کند. فرمود و از قال ربک للملائکه. خب حالا خداوند به کی اعلام کرد این حضور را؟ به ملائکه. للملائکه، حوصله می فرمایید من این کلمه رو یک بار دیگر توضیح بدم. کلمه ملائکه که مشاهده می فرمایید جمع است، گاهی ملائک می گوییم گاهی ملائکه. در قرآن ملائک نداریم، با تا میاد، با تا شدت و حدت میاد ملائکه. اما در شعر و نثر و نظم و ادب خودمون چرا میگیم دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسشتند و به پیمانه زدند. ما هم ملائکه رو به کار میبریم هم ملائک را. در قرآن ملائکه گفته میشود با همین تا که شدت رو میرساند. خب ملائک یا ملائکه جمع چیست؟ جمع معلک. معلک، کلمه معلک از ماده لعکه می آید یا علوکه می آید. لعکه بعد میشه مفعل معلک، جمع اون هم ملائک و ملائکه، جمع اون ملائکه. ریشه این فعل لعکه به معنای رسالت است، به معنای فرستادن و رسول. لذا به این معنا معلک یعنی رسول، یعنی فرستاده شده. ملائکه یعنی فرستاده شدگان و رسولان الهی. منتها به دلیل اینکه این همزه سنگین تلفظش، اساسا در کلام عرب تلفظ همزه خیلی دشواره، لذا در خیلی از جاها سعی میکنن همزه رو حذف کنن که آسانتر کنن. شاید این جمله از پیامبر هم نقل است که اگر نه اینکه در قرآن همزه وجود داشت، من هیچگاه کلمه همزه را تلفظ نمیکردم، چون بینی و بین الله اگر کسی بخواد حق همزه را ادا کنه از صبح تا شب، گمان میکنم که بالاخره چند روزی که بگذرد مشکلاتی در قسمتهای پرده صفاقی و اینها پیش میاد، یه مقداری شاید دچار فتقی و مسائل اینچنینی هم بشه. تلفظ درست همزه خیلی مشکله. قدیمی ها وقتی که درس تجوید میدادن میگفتن دستت بذار سر نافت، اونگاه بگو اهدنا تا بعد ببین چقدر تکان میخورد. اگر کاملا این پرده ها تکان خورد، همزه رو درست ادا کردی، و الا نه. خب این برای تخفیف، اساسا در ادبیات بابون فی تخفیف الهمزه داریم، لذا معلک همزه شو بر میدارن میشه چی؟ میشه ملک. خب ملک یعنی رسول و فرستاده، ملائکه یعنی فرستادگان الهی. جاعل الملائکه رسلا، خداوند در قرآن میگوید جاعل الملائکه رسلا، ملائکه را خداوند به عنوان رسول قرار داده است. همین معنایی که از میکنیم خود قرآن بازگو میکند. اولی اجنحه مثنا و ثلاث و رباع یزید و فی الخلق ما یشا. حالا این ملائکه و این فرشتگان و رسولان الهی گاه توی یه شاخه کار میکنن، یعنی در یه بال دارن، دو بال دارن، سه بال دارن. بال یعنی چی؟ یعنی قدرت دیگه. یا توی یه جناح قویان، تو دو جناح قویان، تو سه جناح، یا در حوزه های دیگر. اینا فرستادگان چی هستن ملائکه؟ چه نقشی در خلقت دارن فرشتگان و ملائکه؟ اینا رسولان الهی در دو حوزه‌اند، یا در اموری که خواسته‌های خداوند رو در وجود دیکته می‌کنن و بازگو می‌کنن که این خواسته‌ها باید توسط انسان‌ها انجام بشه، یا اینها خواسته‌های خداوند را در وجود دیکته می‌کنن و اجرا می‌کنن که انسان‌ها و دیگران نقش در انجام این خواسته‌ها ندارن. به اون سطح اول میگیم خواسته های تشریعی الهی. فرشتگان رسولان تشریع هستند، یعنی قوانین ادیان رو منتقل میکنن میارن. جبرئیل امین است، کارگزارانی که در کنار جبرئیل به وظائفشون عمل میکنن. تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، فرشتگانی که میان از خود آدم تا وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی بر وجود این پیامبران الهی نازل میشن، تعالیم و دستورات الهی رو بازگو میکنن، دینها رو آموزششون میدن، حفظ میکنن ادیان و شرایع الهی رو و مسئولیت های دیگر اینچنینی. اما یک گروهی از فرشتگان در اموری وارد میشن که انسانها درش نقش ندارن. این گروه اول تعالیم رو منتقل میکنن، اما این انسانها هستن که قبول میکنن نمیکنن، اجرا میکنن اجرا نمیکنن. اگه اینها امر به صوم و صلات میکنن، انسانها یا قبول میکنن یا نمیکنن. اما ملائکه و فرشتگان در بخش دوم فرشتگان تکوینن، یعنی فرشته‌ای که وکیل است بر خزائن باد، چه غم از آن که بسوزد چراغ پیرزنی. یعنی فرشتگانی که النازعات، الناشرات، المدبرات، مأمورانی از سوی خداوند و وسائطی که نظام تکوین عالم رو به امر خداوند اجرا میکنن و پیش میبرن و خواسته های خدا رو اجرا میکنن در باد و باران و طوفان و سیر و حرکت منظومه و جاذبه و تمام وجود و هستی، جان ستاندن و جان گرفتن و تمام این موارد. اینها دیگه کسی درش اختیار و نقشی نداره. چه کسی اینها رو اجرا میکند؟ فرشتگان الهی، جاعل الملائکه رسولا. امیرالمومنین در نهج البلاغه قوما می کند وقتی که خصوصیات فرشتگان رو بازگو می کند که اینها کیان چیان. در دو سه جا که نهج البلاغه به هنگامی که سیمای فرشتگان الهی و ملائکه به تصویر کشیده می شود قوقاست. مراجعه بفرمایید خطبه دوم، خطبه معروف امام پیرامون فرشتگان که اساسا اینها رو می ستاید و توصیف می کند شگفت انگیز است. خب حالا به همین برترین موجودات، به همین واسطه های الهی در تمام نظام تشریع و تکوین عالم خداوند اعلام کرد از قال رب بکل الملائکه. چی گفته اینها؟ انی جاعلن فی الارض خلیفه، من جعل میکنم و قرار میدم در زمین خلیفه ای را. جاعلن یعنی یه معنا میشه گفت خالقن فی الارض خلیفه، یعنی یه موجودی رو، خلیفه ای رو ایجاد میکنم. معنای دومش جعل به معنای سیره است. نمیخوام وارد بحث‌های پیچیده بشم، مفاد کانه ناقصه تامه بحث‌های پیچیده تری دارن. من بنا دارم یه موجودی رو از موجودات خودم خلیفش کنم در زمین، این معنای دوم. خلیفه بیافرینم یا موجودی را که میافرینم بعد خلیفش کنم، اینجا معنای دومه. یعنی من یه موجودی رو می آفرینم و به او جایگاه خلافت خواهم داد. انی جاعلن فی الارض خلیفه. خوب دقت بفرمایید، من در زمین خلیفه ای رو جعل می کنم و قرار می دهم. کلمه خلیفه یعنی چه؟ خلافه، هر کجا که به کار برده می شود به معنای جایگزینی، جانشینی، قائم مقام، نائب مناب. تمام این حرفایی که گفتم در مورد این واژه و مشتقات اون دیده میشه، اما با این توضیحات و تفصیلاتی که عرض میکنم. از این کلمه خلیفه، یعنی خود واژه خلیفه، یه ریشه قبلی داره که از اون گرفته میشه، واژه خلف. کنار واژه خلف واژه دیگری داریم، خلف. هر دو اینها در کلام خدا دیده میشه. خلف یعنی جانشین، جایگزین، کسی که جای دیگری میگیرد، قائم مقام او میشود اما بد عمل میکند، اینو میگن خلف. و خلف من بعدهم خلف عزاء الصلاة و تبع الشهوات. اینا رفتند اما جای اونها یه گروهی اومدن که ارتباطشون رو با خدا قطع کردن، از شهوات و امیالشون پیروی کردن، چنین و چنان کردن، به اینها میگن خلف. اما اگر کسی اومد جای دیگری رو گرفت اما چه زیبا و نکو عمل کرد، به این میگن خلف. به همین خاطر به فرزندان شایسته‌ای که بهترین یادگاران پدرند خلف گفته می شود. اصلا خود همین کلمه کافیه. وقتی میگن خلف یعنی این. حالا ما میگیم تو فارسی فرزند خلف، گاهی هم منفیش میکنیم میگیم عجب بچه ناخلفی، عجب فرزند ناخلفی. خلف یعنی شایست، ناخلف یعنی ناشایست. به فارسی عربیش میشه خلف، نیاز نیست که اون منفی فارسی رو بیاریم. پس این دو رو داریم ما، معنی مثبت معنی منفی برای این دوی. وقتی این بیت رو گفتم برای تنوعش عرض میکنم خدمت دوستان، تکرار شده از گاهی در مباحث که بالاخره یه زمانی اون روزگاران که در ادب پارسی پس از به کار آمدن سلسله صفویه، سلاطین صفویه در به صله و هدیه رو بستند، گفتن ما پول مفت نداریم که به شعرا بدیم، شما برید مدح خاندان پیامبر و اهل بیت بکنید و صلتون رو از اهل بیت بستانید، هدیتون رو از اونها بگیرید، دیگه ما هدیه به کسی نمیدهیم. موجب شد که بسیاری از شاعران توانمندی که از همین طریق زندگی میکردن اینها راه به سوی دیگری بردند. اینها شروع کردن حرکت رو به کجا؟ به سوی هند. اینها بار رو بستن به طرف سلاطین گورکانی و اکبرشاهیان هند و رفتن به اون سو که اونها میپذیرفتن و هدیه میدادن، صله میدادن، اینها شعر میگفتن و اموراتشون گذشت. چه شاعران بسیاری رفتن به سوی هند، کاروان هند راه افتاد و کار به اونجا کشید که شعرها گفتن حبذا هند و کعبه آمال، خاصه یاران عافیت جورا، هر که شد مستطیع فضل و هنر واجب آمد زیارتش او را. یعنی بره هر که مستطیع فضل و هنره باید بره هند تا سبیل او چرب شود و موقعیت عالی داشته باشه. و دیگه چه کسانی رو شما میشناسید که همسال صاحب تبریزی، کلیم کاشانی، عرض به خدمتون عرفی دکنی، عبدالقادر بیدل، همه اینها دیگه شعرهای چی هستند؟ شعرهای سبک هندی هستند در ادب پارسی. حالا اینو گفتم که این جمله تنوع رو بگم و تمام کنم این قسمت کلمه رو، بریم داخل خود واژه رو بررسی بیشتر بکنیم. مثل اینکه وقتی همون زمانها یه پدری تو همین اطراف همین خونهای مشهد، بالاخره اطراف حرم مطهر بوده شاید، به فرزندش نصیحت میکرد. روزی پدری گفت به فرزند خلف، یعنی فرزند چی؟ شایسته. روزی پدری گفت به فرزند خلف، دنیا خواهی به هند و عقبا به نجف، اگر میخوای دنیا تاباد بشه برو هند، اونجا خوب ازت میخرند، میگیره بازارت. خب اهل ادب بود. اگر آخرتتو میخوای تأمین کنی برو کجا؟ برو نجف درس بخون، برو ماء البیر، خبز و شعیر، زیارت الامیر، برو آب چاه و نان جوی گندم و زیارت امیر رو تا برسی به اون مقام علمی. روزی پدری گفت به فرزند خلف، دنیا خواهی به هند و عقبا به نجف، خواهی که تو را نه دین نه دنیا باشد، بنشین به خراسان و بکن عم تلف. خب این به همون فرزند خلفش میگفت. خلف یعنی جانشین شایسته، خلف یعنی ناشایسته. حالا از کلمه خلف خلیفه گرفته می شود عزیزان، و از کلمه خلف خالفه گرفته می شود. خلیفه یعنی چه پس بنابراین؟ یعنی جانشین شایسته. خالفه یعنی چه؟ یعنی جانشین ناشایست. اینی جائلون فلعرز خلیفه، من یه جانشین، یه قائم مقام، یه کسی که میتونه بعضی از کارها را انجام بدهد در زمین، با شایستگی میخواهم قرار بدهم. خیلی زیباست کلمه و تعبیری که خداوند در اینجا به کار میبندد. آیات دیگر قرآن رو که نگاه میکنیم، ویژگی هایی رو در مورد کلمه خلیفه میبینیم در قرآن. یا داوود نا جعلناک خلیفتن فلعرز فحکم بین الناس بالعدل، داوود ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم، در میان مردمان به عدل داوری کن، حکم کن به داوری. مشخص میشه خلیفه کسی است که از شؤوناتش حکم به حق و عدل است. خلیفه جانشینی است که باید بر منوال حق و عدل حرکت کند. این یه نکته را از قرآن استفاده میکنیم. در جای دیگر میبینیم هنگامی که موسی به برادرش هارون میگوید برادر ما رفتیم مدتی برای گرفتن وحی، اما اخلفنی فی قومی، تو خلیفه من هستی، بعد میگه فاصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. برادر تو اگر خلیفه‌ای باید اصلاحگر باشی، نباید مسیر فساد را بروی. خلیفه جانشین به حقی است که در مسیر عدل حرکت میکنند. خلیفه جانشین به حقی است که در مسیر اصلاح حرکت میکنه. اینها تو کلمه خلیفه نهفته است و در این معنا دیده میشه. خیلی شأن بالا رفت. انی جائل فی الارض خلیفه. سخن خداوند به پایان رسید، مطلب گفته شد. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. ملائکه در پاسخ، قرآن چنین بازگو می کند که گفتند پروردگارا آیا قرار می دهی فیها در عرض که فرمودی فل عرض، آیا قرار می دهی در عرض کسی را که من یفسد و فیها فساد در زمین ایجاد می کند، تباهی در زمین می کند و یسفک دماء و سفک دماء می کند، ریختن هر چیزی را به روی زمین سفک میگویند. اگر این لیوان آب را هم من بریزم روی زمین میشه سفک. اما در این حال سفک در عین این که معنای ریختن دارد، اما در این موارد به کار برده نمیشه، در یه ریختن خاص به کار برده میشه و اون هم ریختن خون، عراق تو دماغ. وقتی خون روی زمین ریخته میشه اینو میگن سفک. خونریزی رو میگن سفک. لذا کسی که بسیار خونریز است به او سفاک گفته میشه. شما به ظالمانی که در طول تاریخ خیلی خونریزی کردن میگید نمیدارم این چنگیز سفاک بوده است، نمیدارم صدام سفاک بوده است، یک کسایی رو به عنوان سفاک میگید. هنگامی که خون به ناحق ریخته میشود سفاک گفته میشه. اگر خون به حق ریخته بشه این واژه رو به کار نمیبرن. پس خونریزی اون هم خون ریختن به ناحق، نام این میشه سفک. و یسف کده ما، آیا کسی رو خدایا در زمین قرار میده که در زمین تباهی کند و خون به ناحق بریزد؟ یعنی چه؟ این ملاکه از کجا چنین ذهنیتی رو پیدا کردن؟ تازه خداوند اومد به اینها اعلام کند که انی جاعلن فی الارض خلیفه، اینها یه دادخواستی رو دادن و یه اعلامیه جرمی رو علیه این خلیفه نامده کردند. آیا این از کجا نشأت میگرفت؟ این یه نکته. و نکته دوم، آیا گفته و سخنی که ملائکه بازگو میکنن جنبه اعتراض داره؟ اینی که بعضی از شعرا و ادبا این رو مثلا جنبه اعتراضیه بهش، آیا ملائکه فرشتان گفتن یعنی ما هستیم چه نیازی به چنین موجودی است؟ نحن نسبحه به حمدک، ما تسبیح میکنیم تقدیس میکنیم، حاجتی به چنین موجودی نیست؟ قصه این است. هر دو رو بررسی کنیم. اما قسمت اول که اینها از کجا دانستند؟ عمده مفسران نظام وقتی تفاسیر رو نگاه میکنید این جمله رو بازگو میکنن، میگن فرشتگان سابقه روی زمین رو میدانستن. یعنی چه؟ میگوین خب قبل از این آدم که آدم ها روی زمین بوده است، قبل از این آدمی که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، این نسل موجود از یه مذکر و مؤنث آفریده شده اند، قبل از اینها که نسل های روی زمین بودن منقرض شدن، تمام شد، دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روز نوبت اوست. بالاخره این قصه دیده می شود، این تلکل ایامی که خداوند می چرخاند، قبل از این انسان و این آدم روی زمین نسل هایی بودند و اینها منقرض شدند، تمام. شواهد تاریخی نشان می دهد، شواهد آرکیولوژی باستانشناسی نشان می دهد، ادله روایی و دینی ما هم 100% تایید می کند این رو، تایید می کند که بله روی زمین خبرهایی بوده است. گاهی حتی شنیدید یه واژه‌ای رو هم به کار میبرن، نس، ناس، نمیگیم انسان، حالا یه کمی جابجا شده، اون همزش هم افتاده، شده نس ناس مثلا، موجودی بوده است، موجوداتی بودن روی زمین، اینها انسان بودن، اما نس ناس به اینها گفته شده است. حالا ما این لفظ رو کاری نداریم، اما آنچه قدر متیقنه اینه که قبل از این نسل موجود روی زمین مسلم انسان‌هایی بودند که اینها منقرض شدن، تمام شدن. حالا با خصوصیات عرض به خدمتون، هوشمندی متفاوت، حالات متفاوتی که یه وقتایی شده از این بحث رو در بحث خلقت انسان گفتیم در آیات شریفه قرآن، فرشتگان خاطره اون موجودات رو داشتند و دیده بودند که در زمین چه می‌کردند. لذا این مطلب رو بازگو کردن، آیا پروردگار را همین قصه خواهد بود؟ این چنین می شود؟ نمی شود؟ این جمله است که بزرگان مفسرین می فرمایند. اما اینجا بنده عرض دیگری را خدمت عزیزان بازگو می کنم، و اون اینه که مثل این که نیازی به این حرفا نیست. فرشتگان در نهایت درایت و عقلند، تا که ذات باری تعالی فرمود انی جاعلن فی الارض، همه چیز رو فهمیدن. کجا می خواهد موجودی بیاید؟ فی الارض، اصلا کلمه ارض یعنی فضای محدود. هر کجا که شما فضای محدود داشته باشید، منافع چی میشه؟ محدود میشه. اگر محدودیت منابع و منافع بود، اونگاه بر سر آن تعارض و درگیری و فساد و خونریزی و تباهی خواهد بود، همانی که میبینید. زمین یعنی فضای محدود. بالاخره شما اینجا ماشینتون میخواید پارک کنید، یک کس دیگه هم میخواد پارک کنه، یه ماشین باید اینجا پارک بشه. شما روی این صندلی میخواید بنشینید، روی این صندلی یه نفر میتونه بنشینه، لذا برای نشستن روی این صندلی با چی بشه؟ نزاع میشه، او میکشید و من میکشیدم، میشه درگیری و نزاع برای احراز یه موقعیت و یه منفعت، برای وجبی از خاک، برای جرعه از آب، برای تمام مواهب و منابعی که محدودیت داره نوعاً درگیری و تعارض پیش میاد. قصه زندگی انسان رو میبینید، کاملا لمس میکنید. بدبختانه در روزگارانی زندگی میکنیم که این تعارض رو شب و روز داریم میبینیم و این تزاهم رو میبینیم بر سر منافع، به پای خون انسانها، به قیمت خون و جان انسانها که زمین بلاد اسلامی رو امروز رنگین دارید میبینید که ریشه اون رو میبینید از کجاست و چیست. تا که خداوند فرمود فل ارض، ارض فضای محدودی است، منابع در اون محدوده. اینها فهمیدن که پس اگر ارض است جایی است که محدودیت داره، پس طبیعی کار اینه که تنازع هم پیش میاد و هنگامی هم که نزاع پیش اومد دیگه فساد است و مشکلات دیگر هم خواهد بود. دوم، خداوند فرمود خلیفه. از معانی و شؤونات کلمه خلیفه الان عرض کردم خدمت عزیزان، داوری و حکومت است، قضاوت است، صدور رأی است. کجا حکم صادر می شود؟ جایی که خصومت باشه. اگر خصومت نباشه ما دستگاه قضایی نیاز داریم، ما نیاز به قاضی داریم، نیاز به داور داریم. هر کجا که خصومت و درگیری باشد به دنبال اون داور و قاضی نیازمند است. به مجرد این که فرمود من در زمین خلیفه قرار میدهم، فرشتگان الهی دانستند که موجوداتی میان که تو این زمین به دلیل محدودیت منابع نزاع دارن و نزاعشون به کجا کشیده میشود؟ به حکومت و قضاوت و درگیری که لازمه اون فساد هم میشه، سفک دما هم میشه و این مشکلات هم خواهد بود. پس فرشتگان الهی از سخنی که خداوند به ایشان گفت کاملا این مطلب رو فهمیدن. نیازی هم نیست که ما استدلال به سوابق پیشین بکنیم، هرچند که اون بحثیه در جای خودش قابل تأمل و جدی است. خب اینها گفتن که پروردگارا یا چنین میکنی؟ اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. به حال این که ما آمادگی کامل داریم، ما مدام در حال تسبیح و تقدیس حضرت تو هستیم. آیا این سوالی که مطرح کردیم، این جمله فرشتگان به نوعی اعتراض بر کار خدا بود؟ هرگز چنین نیست. فرشتگان الهی در نهایت قداست نسبح بحمدک و نقدس لک، چنین چیزی در مورد فرشتگان وجود نداشت. این سوء فهمه که بعضی ها این جمله رو بازگو می کنن. فرشتگان الهی به معنای اعتراض این جمله رو نگفتن، برداشت خودشون رو از جمله الهی و سخن الهی بازگو کردن. پروردگارا فرمودید در زمین جعل خلیفه می شود. خب طبعا اگر زمین خلیفه است آیا چنین مسائلی پیش میاد؟ اتجعل و جنبه سوالی داره. اتجعل و فیها من یفسد و فیها، اتجعل و فیها من یفسد و فیها و یسفک الدماء. به مجردی که ملائکت الله این جمله رو گفتن، خودشون فهمیدند و دانستند که هنگامی که این جمله رو دارن میگن، به نوعی این فساد و خونریزی رو چون خداوند خلیفه در زمین قرار داده است، ممکنه تلقی بشه که دارن این رو به کی میگن؟ به خداوند میگوین. لذا اینجا سریعا چه کردن؟ با اون مقام ادبی که فرشتگان الهی دارن، در نهایت ادب و خضوع و تواضع ادب خودشون رو نشان دادن. نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما گستاخی نمی کنیم، عذرخواهی می کنیم، ما پامون رو از حد خودمون فراتر نمی گذاریم پروردگارا. خیلی زیباست. اینو گاهی خدمت عزیزان عرض کردم، شما در محاورات خودمون این جمله رو دارید، کسی میاد جمله‌ای رو مطلبی رو به کسی بازگو می‌کنه، بعد پایانش میگه عذرخواهی می‌کنم مصدع وقت جناب عالی شدم، وقتتون رو گرفتم، در این حال قصد جسارت نداشتم، ببخشید، پوزش می‌طلبم، خدا حافظ. این ادبی است که ما به کار می‌بندیم. گاهی شما یه مطلبی رو میگید اما احساس می‌کنید محفل بزرگان است، مخاطبتون شخصیت بزرگی است، این جمله‌ای که دارید میگید شاید شأن و تناسب نداشته باشه اما لازمه بگید. حالا شما میخواد گزارش و عذرخواهی میکنم، منم خدمت دوستان که این جمله رو میگم، ممکنه مثلا میخواد در مورد حیوان چیزی رو بگید، باز هم ببخشید، ممکنه بگید مثلا این الاغ اینطور شده است، مثلا یه گزارشی از این جهت بدید، بعد میگید با کمال پوزش و ادب عرض میکنم که چنین و چنان. یعنی وقتی یه جمله ای رو و یه مطلبی رو میخواید بگید که تناسب با ادب یا مخاطبتون ندارد، شما یه عذرخواهی و پوزش رو به کار میبرید. عین این روایت رو اینجا میبینید، این حکایت رو اینجا میبینید. فرشتگان الهی جمله ای گفتن که ممکنه یه مقداری این به تعبیر ما دامن حق را بگیرد، لذا به مجرد این جمله ای که گفتن سریع عذرخواهی کردند. نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک، پروردگارا ما تسبیح تو میکنیم، نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، و همراه تسبیح حمد تو میکنیم و تقدیس میکنیم تو را. خب این به نوعی عذرخواهی و پوزش فرشتگان الهی در پیشگاه ذات باری تعالی بود، خیلی زیبا حاکی از ادب و شأن والای این موجودات قدسی و این ملائکت الله. اما معنی خود کلمه رو دقت کنید، نسبح به حمده، چقدر زیبا گفتن این جمله رو، ما تسبیح میکنیم تو را با حمدت و نقدس لک. دو چیز، تسبیح که همراه با حمد است و تقدیس. ببینید اگر کسی از شما دور می شود، اما این دور شدن روی زمینه، همینطور داره قدم می زنه دور می شه، اینو میگن قداسه، قداست. اگر یک کسی داره دور می شه، رو قایق تو آب داره میره، شنا داره می کنه میره، یا کسی داره رو تو هوا حرکت می کنه میره با هر وسیله ای، این میشه سباحه. سباحت یعنی دور شدن در آب و در فضا، قداست یعنی دور شدن در زمین. تسبیح باب تفعیلش و تقدیس میشه دور کردن. تسبیح یعنی دور کردن، بعد در مورد خدا به کار برده میشه، دور کردن خداوند از هر آنچه شایسته او نیست. تقدیس دور کردن خداوند از هر آنچه شایسته او نیست. پس تسبیح و تقدیس در حقیقت به معنای تنزیه خداوند و دور کردن ذات باری تعالی از مطالبی، مفاهیمی، موضوعاتی که شایسته ذات باری تعالی نیست و ممکنه چنین تلقی هایی پیش بیاد در ذهن ما. این معنای ابتدایی تسبیح و تقدیسه. حالا دیگه الان شرایط و موقعیت این نیست و فرصت این نیست که من بخوام وارد بحث تسبیح، پیچیدگی ها، زیبایی ها و همین مقدار بگم. رکن اول معارف الهی در قرآن عزیزان تسبیح است. اگر کسی درست تسبیح رو نشناسه چی رو نمیفهمه در حقیقت دین. اگر کسی درست تسبیح رو نداند، این تسبیحی که خداوند هفت سوره قرآن رو اختصاص میدهد که آغاز این هفت سوره با چیست؟ با تسبیح، سوره های مسبحات، از سبحان الذی اسرا تا سبح اسم ربک الاعلی، از سوره اسراء تا سوره اعلا اوغاز، و سفارشاتی که از ناحیه معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد به این بحث شده است در جای خودش فوق‌العاده. هم یه روایت کوتاه، گزارش کوتاهی رو داخل پرانتز عرض می‌کنم و آیه رو به پایان می‌رسانم خدمت دوستان. تسبیح تنزیه خداوند از هر آنچه شایسته او نیست، اما در قرآن می‌بینیم این تسبیح همیشه همراه حمد است. نسبح به حمدک، این با معیت یعنی همراهی، ما تو را تسبیح می‌کنیم همراه حمد تو. تسبیح بدون حمد در قرآن توصیه نمیشه. چرا؟ ببینید از اولین شبهاتی که در میان مسلمانان پیش آمد تو اون چند ساله اول، شبهات کلامی و فکری که پیش آمد، همین بحثی بود که در میان جبری یا اهر قدر این نزاع تا حشر باشد ای پسر، بحث جبر و اختیار. در مورد خداوند و صفات الهی دو گروه به انگیزه بحث جبر و اختیار به خطا رفتند، جمعی و جماعتی کارشون بدانجا کشید که اینها آمدن گفتند ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم خداوند را، حضور خدا را در خلقت، ما مجبوریم اگر بگیم ذات باری تعالی فعال است و حضور دارد، بسیاری از مسائل را به خدا نسبت بدیم. آه فلان جا این مسئله پیش میاد، هزاران نفر میمیرن، اوی میگیم فعل الله است. آقا نمیدانم این گروه با اون گروه درگیر میشن، صدها نفر کشته، خب این خدا خواسته است، این اراده الهی است. اگر ما دقت کنیم بخوایم بگیم خداوند حضور در صحنه زندگی انسان ها دارد، لازمش این میشه که ما هر جرم و جنایتی رو به خدا نسبت بدیم. لازمش این میشه که 100 تا سوال بی جواب داشته باشیم، این چرا اینطوری شد خدا خواسته است، این چرا اینطوری شد خدا خواسته است، چرا این بدبخت شد، این اراده الهی، چرا این خود، این اراده الهی است. ما میمونیم زیر خیلی از سوالها، میمونیم زیر خیلی از مسائل. پس بیاید یه کاری بکنیم، بگیم آقا خداوند اصلا میدونه چه نقشی دارد، خدا شما را آفرید، امورات را به شما واگذار کرد، مانند یه پادشاه بازنشسته نشسته است، دوران خستگی خودش را طی میکند، خداوند کاری به کار انسان ها ندارد، هر چه از خودتون خود مردمید. اصلا خداوند نقشی تو این مسائل و تو این امورات نداره. این جماعت اومدن صفات الهی رو چی کردن؟ تعطیل کردن، گفتن خداوند هیچ نقش و فعلی در وجود ندارد. جماعت اعتزالیون، نهلهی و رشتهی، گروهی از متکلمان اهل سنت. نقطه مقابل به غیرت جماعت دیگر برخورد. اه، شما همچین گستاخی رو به خدا میکنید و خدا رو از صحنه زندگی به کنار گذاردید، تمام افعال الهی رو تعطیل کردید. خب حالا چرا کارهای خوب خدا رو تعطیل کردید که اون قسمت رو به خاطر نگرانی هاتون تعطیل کردید که فعل صفات الهی رو؟ این گروه اومدن گفتن حالا اگه این چنین است ما به شما بگوییم هیچ تیغی در عالم تکان نمیخورد، اگر تیغ عالم بجنبد ز جای نبرد رگی تا نخواهد خدای. همه افعالی که در وجود میبینید همه فعل. شما خیال میکنید دارید حرف میزنید؟ کیست این پنهان مرا در جان و تن که از درون من همی گوید سخن؟ این که گوید بر لب من راز کیست؟ بنگرید این صاحب آواز کیست؟ اگه کاری میکنید، حرفی میزنید، رفتاری همه خداست، خداست، خداست. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. تو به ظاهر داری میزنی پیامبر، اما در واقع خداست که تیر میزنه، تو که تیر ننداختی، خدا انداخته از تیر. این همان است که ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم، حمله من پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. گر بپرانیم تیران نیز ماست، ما کمان و تیراندازش خداست. اینا اومدن گفتن تمام افعال فعل الله است، یعنی هرچی تو عالم زشت و زیبا. نه نه، انسان فقط عروسک خیمه شب‌بازی است، تمام فعل خداست، ما اصلا اختیاری نداریم که. همه از آن. نتیجه این شد که هر جرم و جنایتی رو به پای کی نوشتن؟ به پای خداوند نوشتن. بعد گفتن حالا جوابش اینه که الحسن ما حسن هشاره و القبی ما قبه هشاره، هر چه آن خسرو کند شیرین بود. هر کاری هم شما خیال میکنید بده، اینا بد نیست، اینا خوبه، چون خدا انجام داده است. پس دقت کنید، گروه اول اومدند خدا را تعطیل کردن، صفاتی را گفتن خدا نقشی نداره. گروه بعدی اومدن صفاتی را برای خدا گفتن که شبیه صفات کیست؟ انسان ها تشبیه کردند. اما آنی که قرآن آموزش داد و مکتب اهل بیت آموزش داد و سبح به هم دربک، اون تسبیح فایده نداره که اعتزالی ها میگن خداوند منزه هست که پس در صحنه. خداوند یدبر الامر، در صحنه است، حضور در صحنه دارد، المالک المدبر، حاضر در وجود و زندگی است. نقش به اصطلاح جایگاه اصلی او فعال نمایش ها از ذات باری تعالی در خلقت آفرینش، امور رو دارد میچرخاند به اراده خودش، هستی رو میچرخاند. اما در کنار این تنزیه، شما آنی را که شایسته صفات او و شأنیت او نیست با تسبیح به کنار میزنید، همراه اون تحمید میکنید. آن افعالی که شایسته است و یلیق به شأنه و خود ذات باری تعالی بازگو میکند که این افعال و این کارها از حق است، به اون نسبت میدهید، میشه تسبیح با تحمید، میشه فسبح به هم دارد بگید. یعنی اتخذ الله ولدا، خدا فرزند دارد؟ نه. خدا ظلم میکند؟ لا یظلم الناس شیئا، سبحان الله اما یصفون. منزه از خدا، نمونه عرض میکنم از این از این از این، اما این ویژگی های خداست، این صفات الهیست. و خدا یرزق من یشا، یهدی من یشا، یحیی یمیت، اینها حمد الهیست، افعال الهیست. این کارها رو خدا نمیکند، این کارها رو انجام، این صفات رو ندارد، این صفات رو دارد. این شه فسبح به حمد ربک. خب اینها گفتن نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، خدایا ما کاملا مقام تسبیح تو رو میدانیم، مقام حمد رو تو رو میشناسیم و نقدس لک. حالا فقط یه جمله کوتاه هم من میگم عرض بنده تمام. فرق بین تسبیح و تقدیس رو اگر دقت کنیم، دو تا فرق عمده وجود داره. حالا باز در خود این گفت این تقسیم بر دو میشه، باز هر بخشش تقسیم بر دو میشه، این در خودش باز یه نکات ویژگی هایی وجود داره. فقط من یه جمله عرض میکنم که نگفته نگذاریم اینجا. کلمه تسبیح مسبح، یعنی تسبیح شده فقط خداست، ما موجود دیگری نداریم که تسبیحش کنیم. موجود دیگری نداریم که لیاقت تسبیح داره، فقط خداست. اما تقدیس چرا؟ ما مقدس داریم اما مسبح نداریم. بالاخره این خدا این لطف و عنایت را به ما کرده است که گفت بالاخره آنان که در جوار رضا رمیدن کفران نعمت است که بهش نارزو کنند. چرا؟ چون بین الجبلین روزتون من ریاض الجنه، 17 تا روایت معتبر، بین این رشته کوه جنوب و شمال این شهر بخشی از بهشت رو خدا قرار داده است. به این شهر میگید مشهد مقدس. ریشه در قرآن هم دارد این کلمه مقدس رو به زمین گفتن. ادخل الارض المقدسة التي، خدا میگه وارد بشید در سرزمین مقدسی که کتب الله لكم، خدا براتون مقرر کرده است. یعنی الارض المقدسه رو تو خود قرآن میبینیم. ما مقدس رو در مورد غیر خدا میگیم اما مسبح و تسبیح در مورد غیر خدا معنا نداره. این یه نکته. یه فرق دیگه که بین تسبیح و تقدیس وجود داره اینه که تمام هستی، تمام آفرینش توانایی تسبیح دارد، خدا را تسبیح میکند. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان من شیء الا یسبح بحمده، هیچ موجودی نیست الا این که خدا را تسبیح میکند. البته این تسبیح زبان اون، حال اون، شأن اون و خصوصیات اون چیز دیگری است، قصه ها دارد. اما تقدیس چی؟ نه، ما تسبیح خدا میکنیم اما ما تقدیس خدا بلد نیستیم. گاهی برای بعضی از بزرگان شنیدید مثلا میخوان فوت کردن میگن قدس الله نفسه الزکیه، قدس الله، خدا تقدیس کند. ما تسبیح بلدیم اما ما تقدیس خدا را بلد نیستیم. اون کار خود خداست و کار فرشتگان است. ما تقدیس را بلد نیستیم، ما فقط فعلا با تسبیح آشناییم. شاید در آینده با تقدیس هم آشنا بشیم اما نمیدانیم تقدیس را. این کار خدا و فرشتگان اوست. فرمود و نحن نسبح و بحمد که و نقدس لک، پروردگار را عذرخواهی میکنیم اگر جمله ای گفتیم بر ما نگیرید. شما فرمودید که در زمین جعل خلیفه میکنید، میخواید جانشین شایسته. ما تو ذهنم اومد که این عرض و اون خلیفه که نتیجهش فساد و تباهی هم میشه، این چی میشه پس قصه؟ قال، پاسخ الهی، قال انی اعلمو ما لا تعلمون. خوب دقت کنید عزیزان، جمله رو خدا به چی جواب داد؟ به علم. انی اعلمو، من خدا میدانم چیزی را که فعلا شما فرشتگان در جریان آن نیستید و نمیدانید. حالا اون چیه که خدا میداند و فرشتگان نمیدانند؟ و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، پس آنگاه خداوند آموخت به آدم اسما را. دیگه اینجا خیلی زیبا و خیلی دلنشین و عمیق میشه مباحث در آیات شریفه از این آموختن و بعد مطالب بعدی و درگیری های این آدم با ابلیس و شیطان و دیگه آیات بعدی. دنیا ایست عمیق پیش رو بون که انشاءالله از خداوند مدد میجوییم که بتوانیم این آیات رو درست ادراک اون بکنیم و خدمت دوستان عزیز در نوبت های بعدی بازگو شود. پروردگارا دل هامون بیش از بیش به نورانیت قرآن منور و مزین بفرما، توفیق فهم کلامت، درک آیات بیناتت رو، عمل به نورانیت قرآن و زندگی در سایه سار رحمت قرآن و عطرت رو نصیب و روزی ما قرار بده.